جان، آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسرا، از همون زمان های قدیم هنرمندا به دو دسته هنرمند درباری و هنرمند آسوپاس تقسیم می‌شدن. هنرمندای درباری کارشون چی بود؟ کارشون این بود که لای دستپای شاه‌ها و درباری‌ها همچین مثل گربه بلولن و عرزگاه یه شعری بگن و پولی بگیرن. هنرمندای مردمی هم که ول معطل بودن دیگه، بچه مایدارشون مثلا بابا طاهر اوریان بود دیگه. اینه که کلن ارتباط سیاست و هنر یه پدیده جدیدی نیست، اینو میخوام بگم. منتها اون قدیما هنر فقط توی شعر و ادب خلاصه میشده، یعنی راه نزدیک شدن به دربار سرودن مدیحه در وصف قد و بالا و شجاعت و سخاوت و شوکت و جلال شاهانه بوده. جلال ما نه ها، جلال شاهانه، اون فرق میکنه، جلال ما هم شاهانه هست به وقت خودش، ولی اون یه جلال دیگه، جلال شاهانه. آره، منتها الان 7 هنر داریم، 70 تا راه هم برای اینکه هنرمندا خودشون رو تو دل حکومت جا کنن و نونشون رو تو روغن بودجه‌های آنچنانی دولتی بزنن و بخورن داریم. این یه جور سیاست زدگیه و نمونه‌های عینی و مصادیق زیادی داره که دیگه شما بهتر می‌شناسین. نیازی نیست ما مثلا بیام تک تک همه رو بخوایم اسم ببریم بشموریم براتون. بشموریم؟ بگم؟ نه دیگه، چه کاریه؟ یکی رو بگیم بعد همه رو بگیم دیگه، فرصت برنامه اجازه نمیده. اما در نقطه مقابل هم یه سری پدیده هایی هستن که از این ور بوم افتادن، این ور، این ور بوم، اون ور نه، این ور، و کلن اینا هنرشون رو وقف رسوا کردن و کوبیدن و له کردن رژیم کردن. یعنی یه جوریه که اگه یه وقت زبونم لال حکومت ایران ساقط بشه، از بین بره، مبارزه با رژیم دیگه مثلا موضوعیتی نداشته باشه، اینا باید کلن هنر رو ببوسن بذارن کنار برن دنبال یه شغل دیگه، چون واقعا جور دیگه بلد نیستن هنرمند باشن. که هنرشون فقط له کردن رژیم در قالب شعر و ترانه و فیلم و نقاشی و داستان و فلان و این چیزاست. خب اینم یه جور سیاست زدگی هنریه دیگه، چیکارش میشه؟ اما از وقتی که دولت روسیه پاچه ها رو زده بالا و خودش وارد میدون سوریه شده، در کنار حمله های هوایی و زمینی سری حرکات نمایشی و روحی بخش هم داره میزنه، که یکیش همین بود که از وسط دریای خزر با موشک کروز مواضع مخالفین دولت سوریه رو منهدم کنه. در همین رابطه ظاهرا 26 تا موشک کروز از عرشه 2 تا ناو جنگی شلیک شده که شواهد و قرائن نشون میده لااقل 4 تاش تو خاک ایران فرود اومده. بعد حالا جالبیش اینجاست که هر جا موشک افتاده پشمندش هم بر بچهای سپاه سری اومدن بقایای موشک رو بار ماشین کردن بردن، هرچی هم خورده ریز مونده بود و مردم محلی به عنوان یادگاری برداشتن بردن خونه هاشون. بالاخره سوغات روسیه است دیگه. فقط ما امیدواریم که روسیه این پروژه حملات موشکی خودشو تا نصف ایرانو خراب نکرده این دیگه متوقف کنه دیگه، به همون حملات هوایی معمولی خودش بسنده کنه. والا با این موشکاشون.
آگهی مزایده. ببین، وسیله به اطلاع میرساند چند عدد موشک روسی پرتاب شده از دریای خزر وسط راه گم شده، طبق شواهد موجود در نقطه ای از خاک ایران به زمین خورده است. از یابندگان این موشک ها تقاضا می شوند آنها را به مؤسسه موشک جمع کنی کشور وابسته به سپاه پاسداران تحویل داده، یک عدد تقدیرنامه و یک فقره چفیه معطر به عطر مقام معظم رهبری دریافت نمایند. اداره کل پیگیری موشک‌های روسی گمشده مؤسسه موشک جمع‌کنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
آقا بگذاریم، خانم بگذاریم، دختر خانم، آقا پسر بگذاریم، بریم سراغ سیاست زدگی در هنر. تو موضوع سیاست زدگی در هنر یه بخش مهمی وجود داره در مورد راه‌های نزدیک شدن به حکومت، که بحثش البته خب خیلی مفصله. یعنی نزدیک شدن هنرمند به حکومت انقدر ریزکاری و تکنیک و شگرد داره بخوایم واردش بشیم دو هفته بعد در موردش حرف بزنیم. اما الان ما میخوایم براتون دو تا مثال معروف بزنیم، شاید قضیه یه ذره روشن شه براتون. یه مثال در مورد نزدیک شدن موفقیت آمیز به حکومت، یه مثال هم در مورد نزدیک شدن ناموفق. مثال موفق این قضیه سرکار خانم الهام چرخنده هستن که با تکنیک منحصر به فرد خودشون و یک سری خوب شگرد های خاصی تونستن به تنهایی از یک هنرپیشه درجه 2 تبدیل بشن به یک سوپر استار. البته خب پیش مقامات جمهوری اسلامی سوپر استار، به گونه ای که گفته میشه معظم له عکس الهام خانم رو به عنوان هنرپیشه مورد علاقهش قاب کرده زده به دیوار یکی از اتاقهای اندرونی. البته بگم رادیو پسورد مستقلا خب نمیتونه این خبر رو تایید کنه، ولی میگن دیگه اینجوری. الان میام مثال ناموفقش هم عرض میکنم خدمتتون. حالا مثال ناموفق برای این داستان جناب امیر تتلو هستن که واقعا برای نشون دادن حسنیت و علاقهش به مسئولین داره از جون مایه میذاره و زحمت میکشه. اون تا خب دیگه هر کاری میکنه به دل مقامات نمیشینه دیگه، حالا به خاطر خالکوبیاشه، نمیدونم به خاطر چیز دیگه است، واقعا کسی نمیدونه. یعنی من نمیدونم آقا چرا باید خانم الهام چرخنده فقط با یه چادر سر کردن قلب تمامی مسئولین رو تسخیر کنه، خود رهبر بیاد فامیلش از چرخنده تغییر بده به زهرایی. اون وقت امیر تتلو که نه تنها ریش گذاشت و یخ بسته پوشید، بلکه چندین برابر خانم چرخنده اعتقاد و التزام عملی خودش رو به آرمان‌های انقلاب نشون داد، بعد هنوز بلا تکلیف باشه. اینجوری شده این بچه هم شده یه مثال ناموفق در تلاش برای نزدیکی به نظام. حالا ما می‌خوام خواهش کنیم که ای رهبر فرزانه، اگه برنامه رو گوش میدی چی میشه خب یه دست این امیر تتلو ما رو هم بگیری فامیلش رو به گل محمدی چیزی نمیدونم تغییر بدی، بذاریم بچه‌م یه گوشه اون سفره بشینه دیگه. ها واقعا چی میشه؟ خیلی پسر خوبی ها، من ضمانت چی میکنم؟ خدا رو خوش نمیاد این بچه بیش از این از آغوش پرمهر نظام دور بمونه. والا خدا رو خوش نمیاد، بلا خدا رو خوش نمیاد. تصور کنید شما یک آمریکایی هستید و کارتون هم هنره و میخواید به سیاست بپردازید، چیکار میکنید؟ میرید یه فیلمی میسازید مثل فیلم معروف بدون دخترم هرگز که حدوداً 20 سال پیش تو آمریکا ساخته شد و مصداق واقعی سیاست زدگی بود. تو این فیلم یه آقای ایرانی سالها پیش میره آمریکا، با یه خانم آمریکایی ازدواج میکنه، بچه دار میشه و الان به اتفاق خانم و بچهش میاد ایران، برمیگرده. بعد این آقا که خب حتما یک عالمه خیلی جنتلمن بوده که اون خانم آمریکاییه باهاش ازدواج کرده، یهو وارد ایران که میشه معلومه چی میشه، تبدیل میشه به دایناسور، نمیدونم آب ایرانو میخوره، هوای ایران بهش اثر میکنه، نمیدونم خلاصه هرچی هست که طرف حسابی قاطی میکنه، خانمشو جلو دیگران میگیره به باد کودک، آی میزنه، آی میزه، هی بهش بی‌احترامی میکنه، هی تحقیرش میکنه. بعد نه اینکه شما فکر کنید توی این فیلم اطرافیان مثلا هی به آقاه میگن نه نکن این کارو، نکن بده فلان، نکن این کارو زشته فلان، نه اطرافیان هم تاییدش میکنن. بعد ایرانی ها توی این فیلم یه جورایی شبیه انسانهای اولیه نشون داده میشن که وقتی میخوان مثلا از یکی استقبال کنن، از هر کی میخوان استقبال کنن یا میخوان بهش احترام بذارن، سری جلو پاش گوسفند بیچاره رو میگیرن میکشن، بعد دوربین هم میره رو حنجره در حال پاره شدن گوسفند مظلوم، خون میپاچه رو هوا، تو بکراند هم شما یه مش زن و مرد ایرانی رو میبینی عین قبایل بدوی دارن خوشحالی میکنن. خلاصه همه اینا رو گفتم بگم تو این فیلم انقدر آشور میشه، انقدر آشور میشه که اگه آدم فشارخونی پای این آش بشینه دستگاه فشارسنجش میترکه اصلا رسما. اینجوریه که میگن سیاست رو به هر چی بزنی شاید با چسب و سیریش یه جورایی به هر حال بچسبه، ولی به هنر که بچسبونیش اصلا یه وضع فجیعی درست میشه، نگو و نپرس. نیستی تو مایه های همین بدون دخترم هرگز.
علم خود را بر صحرای کوخز رمانده و انشای خود را با موضوع از سیاست زدگی هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. در ابتدا باید از معلم عزیزمون تشکر کنم که اینقدر ما را داخل آدم بزرگا حساب کرده و موضوعاتی به این سختی را به ما می دهد تا ما درباره‌اش انشا بنویسیم. مادر عزیز ما اعتراف می کند که یکی از دلایلی که به ازدواج با پدر عزیز من تن داده بوده این بوده که پدر ما در دانشکده خیلی کارهای سیاسی می کرده و همیشه جلوی دختران دانشجو سخنرانی هایی می کرد که دل همه اونها یک جوری می شد و ظاهراً دل مادر ما بیشتر از همه یک جوری شده و موفق شده پدر عزیز ما را مال خود کند. هرچند مادر عزیز ما این روزها روزی صد بار به خود فوش می دهد که چرا فریب سیاست بازی های پدر من را خورده و اون همه ارث و میراث پدریش را به خاطر ایشان از دست داده است. البته از این نظر ما هم در غم ایشان شریک هستیم. پدر ما معتقد است بحث سیاسی در مهمانی یکی از راه‌هایی است که جامعه می‌تواند با آن فرهنگ سیاسیش را بالا ببرد و ایشان خودشان در این زمینه سبک خاص خودش را دارند. وقتی ما از ایشان پرسیدیم که سبک خاصشان چیست، ایشان گفت سبکش این است که همیشه در مهمانی ها بعد از نهار درباره مسائل داخلی کشور بحث می کند و بعد از شام در مورد مسائل بین المللی. پدرمون اضافه کرد که بحث سیاسی که آخرش آدم با نصف فامیل قطع رابطه نکند او اصلا بحث نیست که شوخیست. آدم باید بیکار باشد که یک بحث سیاسی بیخاصیت بدون فوش و فوشکاری در مهمانی بکند. خواهر گرامی ما ولی اصلا علاقه ای به بحث های سیاسی ندارد و در اظهار نظری اعجاب آور به ما گفت که اگر فرد مورد نظرش اهل این سیاست بازی ها باشد و حتی اگر با اسب سفید که هیچ با اسب 12 سیلندر شاسی بلند هایبرید هم آخرین مدل هم بیاد او را ببرد ایشان با وی نخواهد رفت، چون اصلا حوصله این که هر هفته برود دم در اوین توی صف ملاقات بنشیند را ندارد. در پایان نتیجه میگیریم خانواده ما همین جوری سیاست نزده و بیدایر دنبک و عربی میرخصند. حالا شما خودتون تصور کنید که سیاست زده هم بشود که آن موقع باید این نبوه فرهیخته را به خارج فرستاد، چون تحمل این همه درد و رنج را ندارد. نقطه آقا اجازه تمشه.
السلام علیک بر تمامی برادران و خواهران ولایت مدار و دلواپس. برگزاری روزخوانی و سوگواری به مناسبت تصویب ننگین کلیات طرح برجام در مجلس، زمان از امشب تا اطلاع ثانوی، مکان دفتر تحریریه روزنامه کیهان، سخنران و ذاکر مصیبت حاج حسین شریعت مداری همراه با نوحه خوانی حاج حمید رساوی و حاج مهدی کوچکزاده. از تمامی داغداران پذیرایی ساده‌ای به صرف چلو کباب و دیزی سنگی انجام خواهد شد. حضور سروران گرامی باعث تسلای عزیزان داغ دیده خواهد بود. انشاءالله هرچه خاک ظریف و تیم مذاکره کننده است بقای عمر معظم له گردد و من الله توفیق.
پیشو فرصت نداریم، فقط یک روزنامه رو میرسیم تیتروشو بگیم. روزنامه روزان تیتر زده بود که تصویب با چاشنی تهدید، صالحی و ظریف در صحن علنی مجلس تهدید به اعدام و دفن در رآکتور شدند.
یعنی کشوری که توی مجلس نمایندش بیاد یکی دیگه از مقامات رو تهدید به قتل بکنه، دیگه شما خودتون تصور کنید چه خبره توش. ما متاسفانه اینجا دستمالمون بس از معذوریت داریم، نمیتونیم هر شعری رو بخونیم، ولی خب میرزاده عشقی روحت شاد یه شعری داره میگه بر چنین مجلس و بر نمیدونم چی و فلان. آقا ولش کن، کاش اکبر عبدی اینجا بود. نمیشه اینا رو.
فرصتمون تموم شد. همه آدم ها نقاب دارن، اینو نمیشه انکار کرد. اصلا صداقت آدم ها رو شاید بشه از روی میزان تفاوت چهره واقعیشون با نقاباشون اندازه گرفت، وگرنه ظاهراً تو دنیای این روزای ما از نقاب داشتن گریز و گزیری نیست. شبتون خوش.
یه ضعف گنده پشت یه نقاب کوچیک، یه لاش با کله واسه یه عقاب و پوشی با دوتا بال گنده، ولی به یه سپر باز زمین بود زمین بود زمین خورد و نوشید. پری ولی پری که گروه نخورنش، خدن متن نکننش، کل مل نبرنش، جنگل و دوست نداشت و گرگه بود سود نداشت، براش میخواست یا بیفت لومپنیز یواش یواش تا سود و ببره مفت و بزنه به بخوره بدر به بیستر و صدا به پیچه بزنه به لاش خور نقاب و ورد بازی بسته بزن تو واقعیت موسیقی مصرفی آدم های مصرفی سینماس مصرفی بازیگرن مصرفی لومپن 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 کیه بگیم چرا موسیقی مصرفی